سلام و عصر خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. کشته شدن ده ها نیروی امنیتی افغان در حمله افراد نفوذی طالبان در خاک سفید فرا، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای رفع مشکلات موجود تغییرات را در این کمیسیون وارد می کند، تهدیدات امنیتی در برابر بند برق سلما و نگرانی جدی مقامات محلی و نگرانی های جدید در مورد گروه های تندرو شیعه، حمایت گروه های تندرو شیعه از سوی ایران. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. در حملات طالبان مسلح در ولایت فرا دست کم 30 پلیس کشته شدند. امنیت ملی افغانستان میگوید در ولایت پکتیکا یک تن به اتهام تهیه اسلحه و مهمات به مخالفین دولت بازداشت شد. جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در انتخابات بعدی ریاست جمهوری شخصا کاندید نخواهد بود. لوی سالان ولی عربستان سعودی برای 5 نفری که به کشتن خبرنگار جمال خاشقچی متهم می باشند خواهان جزای مرگ شد. تفصیل خبرها. در حملات طالبان مسلح در ولایت فرا دست کم 30 پلیس کشته شده است. این حمله شب گذشته در ولسوالی خاک سفید ولایت فرا رخ داده است. مقامات محلی تا حال در این مورد چیزی نگفتند، ولی عضو شورای ولایتی فرا دادالله قانی گفت است که در حمله بر پوسته های امنیتی در این ولسوالی 30 عضو پلیس محلی جان دادند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. امنیت ملی افغانستان میگوید در ولایت پکتیکا یک تن به اتهام تهیه اسلحه و مهمات به مخالفین دولت بازداشت شده است. در اعلامیه امنیت ملی که امروز نشر شد آمده است یک قمندان مخالفین به نام بهاول که به اسم مستعار ایوبی فعالیت میکرد با 179 میل سلاح در ولسوالی سروبی پکتیکا بازداشت شد. در اعلامیه همچنان گفته می شود که 108 میل تفنگچه، 7 میل کلاشنیکوف، 4 میل درازنوف و 4000 مرمی که در زیر بار چوب در یک موتر از آن سوی خط دیورند به سمت غزنی انتقال داده می شد با عامل آن به نام اسمت الله بازداشت شد. در حالی که افراد مختلف در افغانستان روی تکت های انتخاباتی خود برای انتخابات سال آینده ریاست جمهوری در این کشور کار می کنند، یک مقام جنبش ملی و اسلامی افغانستان می گوید که عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در این انتخابات خود را کاندید نخواهد کرد. یک تن از افراد کلیدی جنبش بشیر احمد تنج به رادیو آزادی گفت
این موضوع را میخواهیم شریک بکنم. احتمالاً ما با اعتمادترین آدمای خود را در پست معاونیت اول معرفی خواهند کرد.
تا حال رئیس جمهور اشرف غنی، رئیس اجرایی عبدالله عبدالله و افراد دیگری نشان دادند که در انتخابات ریاست جمهوری نامزد خواهند بود. در جنگ ها بین قوای افغان و طالبان در ولایت دایکندی 6 پلیس کشته شدند. سخنگوی والی دایکندی علی اکبر ناطقی امروز به رادیو آزادی گفت در این جنگ که دیروز در مناطق صوف و تنگی ولسوالی کجران دایکندی رخ داده به طالبان هم تلفات وارد شده است. کجران یکی از ولسوالی های ناامن ولایت دایکندی می باشد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. لوی سالانوال عربستان سعودی برای 5 نفری که به کشتن خبرنگار جمال خاشقچی متهم می باشند خواهان جزای مرگ شده است. یک مقام لوی سالانوالی امروز در ریاض پایتخت عربستان سعودی اظهار داشت از 18 نفری که به دست داشتن در قضیه قتل خاشقچی متهم می باشند 11 نفر آنها تحت تفتیش و تعقیب عبدی قرار دارند. هرچند لوی سالانوالی عربستان سعودی نام این 11 نفر را افشا نکرده است، مگر مقامات میگویند در بین آنها معاون سابق اداره استخبارات عربستان سعودی هم شامل است. لوی سالانوالی عربستان سعودی گفته است در مورد قضیه قتل خاشقچی انتظار اسناد و شواهد از ترکیه می باشد. خبرنگار جمال خاشقچی در ماه گذشته اکتبر در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به قتل رسید. ایالات متحده آمریکا میگوید ایران سالانه برای کمک به گروه حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های افراطی طرفدارش در شرق میانه در حدود 1 میلیارد دلار مصرف می‌کند. این موضوع را هماهنگ کننده مسائل تروریستی در وزارت خارجه امریکا ناتان سیلز دیروز در واشنگتن به خبرنگاران ابراز کرد. او اظهار داشت ایران سالانه در حدود 700 میلیون دلار به حزب الله لبنان کمک میکند، گروهی که با اسرائیل در جنگ است و در جنگ 7 ساله سوریه از رژیم بشار الاسد حمایت میکند. در این مورد هم در همین برنامه صحبت خواهیم داشت. رئیس جامعه اروپا دونالد تاسک خواهان برگزاری اجلاس سران اتحادیه اروپا در 25 ماه نوامبر شده است تا معامله خروج بریتانیا از این اتحادیه را تصویب کنند. دونالد تاسک امروز گفت اگر کدام واقعی فوق‌العاده نشود، مجلس شورای اروپا تشکیل خواهد شد تا معامله بیرون شدن بریتانیا از این اتحادیه را نهایی بسازند. یک روز قبل از این مذاکره کننده اتحادیه اروپا و صدراعظم بریتانیا تریزا می اعلان کردند که بر مسوده 585 صفحه‌ای برای بیرون شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا موافقه نمودند. مردم بریتانیا در 23 جون سال 2016 در یک همه‌پرسی به طرفداری خروج این کشور از اتحادیه اروپا رأی دادند. و رئیس اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنای امریکا مانع رأی‌گیری در مورد مسوده پیشنهادی شد که خواهان تفتیش ارتباط روسیه در کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ توسط مفتش خاص می باشد. سناتور میچ مکانل روز چهارشنبه اظهار داشت با در نظر داشت این موضوع که رئیس جمهور ترامپ هفته گذشته لوئیس آنلوال جف سیشنز را از وظیفه برکنار کرد و کسی را به جایش تعیین نمود که به خاطر این تفتیش بر مفتش خاص رابرت مولر پیهم تنقید میکرد، اجازه نخواهد داد که بر این مسوده رأی گیری شود. او اظهار داشت که ضرورت این رأی گیری را حس نمی کند. پایان اخبار.
ساعت 5:07 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. کشته شدن ده‌ها نیروی امنیتی افغان در حمله افراد نفوذی طالبان در خاک سفید ولایت فراه. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای رفع مشکلات موجود تغییرات را در این کمیسیون وارد می کند.
هغه ماموریت چې هغه در جیابوی دی، در جیابوی په برخه کې به هغه د زوب نکات د کمیسیون باید د قوت په نکات باندې بدل شي. پولیس مشري ټاکل موږ دا ستر وسته نه دی اوریدلی، نه مو درکړی دی و رئیس خپل پر ځای دی.
تهدیدات امنیتی در برابر بند سلما و نگرانی که جدی مقامات محلی
طالبان و یک تعداد اجیرهای دیگه است که و هم به نام طالب سلاح گرفته که تایی بند تخریب کنه و از طرف بازی کشورهای همسایه و تمویل تجهیز میشه.
یک سروی جدید از خطر افزایش تهدید مواد مخدر هلمند خبر میدهد.
اول خو حکومت افغانستان در 4 سال گذشته بدون عملیات هوایی و بمباری و بمباری استراتژی و صلح برای ختم کوکنار ندارد.
نگرانی های جدید در مورد گروه های تندرو شیعه از سوی ایران. با سلام دوباره و عصرتان خوش. شنونده های گرامی، زرغون منگل استم، رادیوی آزادی را مشنوین. پرودوسر برنامه تایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. چنانچه لحظات پیش در خبرها شنیدین، بر اساس گزارش ها از ولایت فراه در اثر حمله 6 فرد نفوذی طالبا بر یک پست امنیتی در خاک سفید فراه حداقل 30 نیروی امنیتی افغان کشته شدند. این حادثه شب گذشته رخ داد. طالبا رقم کشته شده ها را بیشتر خواندند. احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در فراه همی حال در خط تلفن با ماست. آقای فطرت سلام و عصر شما بخیر، با فرمایین جزئیاتی خبر را بدین.
بازم سلام به شما و شنونده. مقامات نوقت امروز با رادیو آزادی تایید کردند که شب گذشته در منطقه آبخورمای ولسوالی خاکسفید 6 نفر نفوذی مخالفان مسئله دولت باعث کشته شدن بیش از 25 تن از پلیس محلی و همچنان پلیس ملی شده. البته به گفته مقامات امنیتی درگیری اونجا نشده، فقط 6 نفر نفوذی زمیندار مساعد کردن آخر شب بر مخالفان مسئله دولت تا وارد همون قرارگاه یا توله شارای هرات قندهار شد که در قسمت از ولسوالی خاکسفید است و ای افراد اونجا به قتل برسانند. مخالفان مسئله دولت هم با نشر خبرنامه گفته که در از این حمله 35 تنه به قتل رساندند. همچنان در یک رویداد دیگر در ولسوالی پشترود فرار که نزدیک مرکز است، 5 تن از مخالفان مسلحات به گفته نورالحق خالقی سخنگوی اردوی ملی فرار شب گذشته کشته شده و در یک رویداد دیگر در ولسوالی پشتکوی خلیکا که در سرحد با ایران موقع دارد و در قسمت غرب فرات در از این منطقه هم شب گذشته مخالفان مسلحات میخواستن برای مرکز ولسوالی حمله کنه که بر اثر ضربات هوایی به گفته سخنگوی لوای اردوی ملی 37 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شده که او میافزای که اجساد برخی افراد اونجا در نزدیکه ولسوالی هنوز هم موجود داره. این در کل یک وضعیت نگران کننده در فراس و هر لحظه هم عملات مخالفان مسلح دولت در طی چندین روز بالای پست‌های امنیتی فراس تکرار میشه.
با تشکر از شما آقای فطرت. از کشته شدن حداقل 30 نیروی امنیتی افغان در ولسوالی خاک سفید فرا شنیدین. حمله توسط افراد نفوذی طالبان صورت گرفته. طالبای مسلح شمار کشته شده ها را بیشتر خواندن.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که بررسی‌هایی را در داخلی کمیسیون آغاز کرده که با تکمیلش مشکلات عمده فرارای انتخابات آینده ریاست جمهوری برطرف خواهد شد. مرزا محمد اقپرست معاون سخنگوی این کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت که در نتیجه این ارزیابی‌ها ممکن در بخش تشکیلات کمیسیون مستقل انتخابات هم اصلاحات وارد شود. پیش از این برخی از اعضای شورای ملی و تحلیلگرا رهبری کمیسیون مستقل انتخابات به ضعف مدیریتی متهم کرده بودند. نسیم شفق جزئیات دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در کنار بازشماری آرا، آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری و روند ارزیابی کارکنان این کمیسیون را نیز آغاز کرده است. مرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی این کمیسیون با ابراز این مطلب میگوید که در جریان این بررسی ها نواقصی که در انتخابات 28 و 29 میزان بود مشخص شده و سعی می شود تا این مشکلات در انتخابات ریاست جمهوری تکرار نگردد. آقای حق پرست روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این ارزیابی ها ممکن تغییرات افراد در این کمیسیون را نیز به همراه داشته باشد.
هغه ماموریت چې هغه در ارزیابی دی، در ارزیابی په برخه کې به هغه د زوب نکات د کمیسیون باید د قوت په نکات باندې بدل شي. پولیس مشری ټاکنه موږ دا ستر وسه نه دی اوریدلی، نو موږ درکړی دی و رئیس خپل پر ځای دی، معاونین خپل پر ځای دی، اسد دارالانشا کدی سي اصلاحات رامنځته شي، اما هغه به د کمیشنرانو سطح باندې نه وي.
وی میگوید در زمینه ماموریت ارزیابی نقاط ضعف کمیسیون به نقاط قوت آن مبدل خواهد شد. در رابطه به تبدیل رئیس و کمیشنرهای این کمیسیون تا هنوز چیزی شنیده نشده است. آنان و رئیس دارالانشا تا هنوز در جای خود هستند. ممکن پس از ارزیابی ها برخی تغییرات به میان آید، اما این تغییرات پایین تر از سطح کمیشنرها خواهد بود. این سخنان در حال بیان می شود که پیش از این رهبری کمیسیون مستقل انتخابات به علت آنچه ضعف مدیریتی شمرده می شود با انتقادهای جدی روبرو شده است. برخی از اعضای شورای ملی، احزاب سیاسی و نهادهای ناظر انتخابات گفتند که این کمیسیون نتوانست انتخابات ولسی جرگه را درست رهبری کند. آنان گفتند که مشکلات تکنیکی و ضعف مدیریتی در انتخابات اعتماد مردم بر این روند را صدمه زد و نیاز است که تا انتخابات ریاست جمهوری این چالش ها برطرف گردد. از سوی هم شماری از کارشناسان حقوقی میگویند که دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات نیز کارهایش در زمینه برگزاری انتخابات ولسی جرگه را درست انجام نداده است. کبیر رنجبر رئیس اتحادیه حقوقدانان دموکرات میگوید که در بخش دارالانشای این کمیسیون نیز باید برخی تغییرات به میان آید.
اصلا در انتخابات تمام مشکلاتی که بوجود آمد در مدیریت انتخابات بود که از طرف دارالانشای مدیریت صورت می گرفت و دومی تنها شده که تغییرات به کدام مشکل وجود ندارد.
وی میگوید که به اساس قانون کمیشنرهای کمیسیون مستقل انتخابات برای 5 سال گماشته می شوند و هیچ کس نمی تواند که آنان را از وظایفشان برکنار نماید. اما آقای رنجبر تأکید می کند در بخشهایی که موانع قانونی وجود نداشته باشد و به تغییرات و اصلاحات نیز نیاز باشد، باید بدون ضیاع وقت اقدام صورت گیرد.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید. رئیس شورای ولایتی لوگر گفته حدود 100 خانواده گروهی که داعش به ولسوالی عصر لوگر آمدند و حتی ممکن داعش در این منطقه به جلب و جذب آغاز کنند. جزئیات موضوع تا لحظات بعد به شما داریم، با ما باشین. ولی از لوگر میریم به هرات و ادامه تخریب کاری ها در افغانستان. قماندان امنی هرات گفته که طالبا و برخی گروه های دیگه به حمایت شماری از کشورهای همسایه در تلاش تخریب بند سلما هستند. مسئولین امنیتی در ولایت نیمروز هم میگن که شماری از حلقات تروریستی تلاش میکنن تا مانعی ساخت بند کمال خان در این ولایت شوند. نصرت پارسا جزئیات دارد.
سلما نام بزرگترین بند آب در افغانستان است که به گفته قماندان امنی هرات زیر تهدید امنیتی قرار دارد. امین الله مرخیل روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت هرچند در ماه‌های اخیر کدام حمله بالای این بند صورت نگرفت، اما طالبان و برخی گروه‌های دیگر مخالف مصالح دولت برای تخریب این بند تلاش می‌کنند. مرخیل از کدام کشور نام نمی‌گیرد، اما می‌گوید برخی کشورهای همسایه برای تخریب سلما مخالفان مصالح دولت را حمایت می‌کنند.
مخالفین طالب هست و یک تعداد از جیرهای دیگه هست که و هم به نام طالب صلاح گرفته که تا این بند تخریب کنه و از طرف بعضی کشورهای همسایه و تمویل تجهیز میشه که در این وقتهای اخیر با شما معلوم است که دوربینای شب هم به دسترس از این مخالفین قرار داده شده و زیاد کوشش میکنه که بر علاوه از اینکه بند سلما رو تخریب کنه، اهداف شوم از جایی است که تمام پروژه اقتصادی را در استقامت زون غرب مختل بسازه.
هرچند کار بازسازی بند سلما برای بار نخست در سال 1976 میلادی آغاز شده بود، اما به علت ادامه جنگ ها تا سال 2002 متوقف شد. این بند که بالای دریای هریرود در هرات موقعیت دارد، در جوزای سال 1395 به کمک مالی حدود 300 میلیون دلار آمریکایی از سوی هند ساخته شد. سلما در کنار رساندن برق برای 250 هزار خانواده حدود 80 هزار هکتار زمین را نیز آبیاری می کند. بند سلما یک سال پس از بهره‌برداری، یعنی در سرطان سال گذشته، مورد حمله قرار گرفت که در آن حمله 10 تن از نیروهای محافظت عامه کشته و 1 تن دیگرشان زخمی شدند. در حمله یاد شده 4 مخالف مصالح دولت نیز کشته شده بودند. سلما تنها بند آبگردان در غرب افغانستان نیست که با تهدید امنیتی روبرو است. 3 شب پیش مخالفان مصالح دولت بالای بند کمال خان در ولایت نیمروز حمله کردند. ولی احمد صریح، سخنگوی قماندانی امنی ولایت نیمروز، به رادیو آزادی گفته است این حمله از سوی گروه‌های مصالح مخالف دولت صورت گرفته که در آن 5 مهاجم کشته و 7 مهاجم دیگر زخمی شدند. و یک کشته شدن 2 پلیس و زخمی شدن 1 پلیس دیگر را در این حمله تایید می کند. آقای صریح می گوید هرچند در 1 سال اخیر اولین حمله بالای این بند می باشد، اما مخالفان مصالح دولت بر بخش های ولسوالی 4 برجک نیمروز حمله می کنند که به گفته وی این حملات بند کمال خان را تهدید می کند.
بند کمال خان یک بند حیاتی برای مردم افغانستان است، یک بند حیاتی برای ملت افغانستان است و تعداد هستند که نمیخواین بند آباد جواب نمیخواین به خاطر قدم وارد کردن به بند کمال خان از راه گوناگون طریقای مختلف بخواین ضربه وارد.
کار ساخت بخش 3 بند کمال خان در ماه آپریل سال گذشته میلادی با هزینه 78 میلیون دلار آمریکایی که از بودجه انکشافی دولت افغانستان پرداخت می شود آغاز شد. مقام ها در وزارت انرژی و آب افغانستان در آن زمان گفتند که کار ساخت این بخش بند کمال خان در جریان 4 سال تکمیل خواهد شد. تا هنوز مشخص نیست که کار ساخت این بند چند فیصد پیش رفته است و در این باره آصف غفوری، سخنگوی وزارت انرژی و آب، نخواست معلومات دهد. ساخت بندهای آب در افغانستان همواره با نگرانی کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان به همراه بوده است. جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، پیش از این با لحن هشدارآمیز گفته بود که کشورش برای گرفتن حق آبی خود از افغانستان از هر ابزار فشاری استفاده می کند. پیشتر از آن حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، گفته است کشورش در زمینه ساخت بندها در کشورهای همسایه، خصوصا در افغانستان، نمی تواند بی تفاوت باشد. هرچند مقام‌های محلی در غرب افغانستان طالبان و برخی گروه‌های دیگر را به تهدید بندهای آب متهم می‌کنند، اما طالبان پیش از این گفتند که آنان پروژه‌های عام‌المنفع به شمول بندهای آب را هدف قرار نمی‌دهند. در همین حال برخی اعضای شورای ملی میگویند ایران برخی گروه‌های مسلح را حمایت می‌کند تا بندهای آب را در غرب افغانستان با خطر روبرو کنند. محمد نادر بلوچ نماینده مردم نیمروز در مشران و جرگه افغانستان به رادیو آزادی میگوید کسانی که سه شب پیش بالای بند کمالخان حمله کرده بودند به سوی ایران فرار کردند. با گفته وی فرار مهاجمان به سوی ایران نمایانگر این است که ایران مخالفان مسلح دولت را برای تخریب بندهای آب حمایت می‌کند.
قرار گزارشی که نیروهای امنیتی بر ما دادند که گویا این تحرکات از طرف کشور ایران جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته و پس دوباره دشمنان مردم افغانستان طرف جمهوری اسلامی ایران عقب نشینی کردند.
وزارت داخلی افغانستان به دلیل نداشتن اسناد حمایت ایران از گروه های مسلح مخالف دولت برای تخریب بندهای آب را رد و یا تایید نمی کند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی اما تایید می کند که ایران در عقب برخی پلان های شوم در افغانستان دست دارد.
عملیات شومی را که یا بعض پلان های شومی را که دشمن در افغانستان تطبیق می کند بدون شک که در او دست استخبارات منطقه وجود دارد.
ایران هم می تواند شامل این استخبارات باشه؟
دقیقا در بعض موارد پاکستان خب 90% گفتم می تواند منبع در بسیاری موارد ایران هم.
رحیمی می گوید برای تامین امنیت بندهای آب هدایت جدی به مسئولین امنیتی ولایات داده شده است. به گفته وی نیروهای امنیتی به خصوص پلیس تدابیر جدی را برای تامین امنیت بندهای آب روی دست گرفته است. امیرالله امرخیل قمندان امنی هرات نیز میگوید نیروهای امنیتی از بند سلما محافظت میکنند و مخالفان مصالح دولت به هدفشان نخواهند رسید. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل. رادیو آزادی.
نهاد تحقیق و ارزیابی افغانستان گفته که یافته‌های جدیدشان نشان می‌دهد که عملیات‌های هوایی بر ضد کشته کوکنار در هلمند زندگی مردم این ولایت با تهدید مواجه ساخته. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
نهاد تحقیق و ارزیابی افغانستان در آغاز سال جاری بررسی را در ولایت هلمند آغاز کرده و یافته‌هایشان نشان می‌دهد که امسال در این ولایت کشت کوکنار افزایش داشته و عملیات‌های هوایی علیه این پدیده هم زندگی مردم را با تهدید مواجه ساخته است. اورزلا نعمت رئیس این نهاد روز پنجشنبه در حاشیه نشست به هدف شریک ساختن یافته‌هایشان به رادیو آزادی گفت که حکومت برای نابودی کوکنار استراتژی ندارد و عملیات‌های هوایی به هدف از بین بردن این پدیده نیز به مردم مشکل ایجاد کرده است.
اول خو حکومت افغانستان در 4 سال گذشته بدون عملیات هوایی و بمباری استراتژی و صلح برای ختم کوکنار ندارد. پیشنهاد ما این است تا هر چه زودتر یک راهکار همه جانبه و ملی ایجاد شود و برای از بین بردن کوکنار طور عملیات نشود که مردم از آن بابت متضرر گردند، حتی اگر این عملیات به ضد مخالفان مسلح هم انجام شود.
این نهاد از حکومت می‌خواهد که بدون راه اندازی عملیات با استفاده از دیگر راه‌ها مانع کشت کوکنار شود، چون به گفته این نهاد عملیات‌های هوایی بر علاوه به خطر انداختن جان مردم با محیط زیست نیز مشکلات ایجاد می‌کند. گفته می‌شود که هلمند از جمله ولایتی است که حدود 50% کوکنار افغانستان در آن تولید می‌شود و همچنان هلمند از ناامن‌ترین ولایت افغانستان بوده که به گفته مسئولین همین باعث شده تا کشت کوکنار در این ولایت افزایش داشته باشد. به اساس گزارش‌ها سال گذشته در ولایت هلمند در 144 هزار هکتار زمین کوکنار زرع شده است. با این همه وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان با رد افزایش میزان کشت کوکنار در ولایت هلمند میگوید که ناامنی‌ها سبب شده تا برنامه‌های این وزارت در هلمند تطبیق نشود. حنیف دانشیار سخنگوی این وزارت در زمینه میگوید
متاسفانه نه تنها در هلمند، در تمام ولایت افغانستان که کوکنار کشت میشه و زمینه کاربر مواد مخدر اونجا مساعد است، او ولایت ناامن است و بیشتر حضور مخالفین مسلح و تروریسم در ولایت است. از اون جهت زمینه خیلی از تطبیق برنامه ها در او ساحات متاسفانه ناممکن است و موانع جدی است.
کارشناسان اقتصادی میگویند سطح کشت کوکنار همه ساله از این رو بلند می رود که دیگر محصولات برای دهقانان سود ندارد و علت آن این است که برای تولیدات زراعتی دهقان بازاریابی نمی شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس شورای ولایتی لوگر گفته که حدود 100 خانواده گروه داعش به ولسوالی عزری لوگر آمدند و حتی جلب و جذب می کنند. آرزو قیاسی جزئیات دارند.
رئیس شورای ولایت لوگر میگوید که در جمع خانواده‌های جابجا شده داعش در ولسوالی عزرین ولایت اطفال و ادبای مسئله خارجی نیز دیده شده‌اند. حسیب الله سانکزه امروز بر رادیو زودی گفت که اگر به این موضوع توجه نشود ممکن چندین ولایت به شمول کابل با تهدید جدی‌تر امنیتی مواجه گردد.
در همین یک هفته گذشته در حدود 100 خانواده داعش در منطقه سپین جماعت ولسوالی عزر لوگر آمدند و اساس مردم در منطقه لگری جاجی رفته اند. جا بجا شدن آنان ممکن روی امنیت کابل تاثیر بگذارد.
آقای سانکزی افزود که اگر از نفوذ داعش در این منطقه هرچی زودتر جلوگیری نشود، این گروه به جلب و جذب افراد نیز آغاز خواهند کرد. این در حالی است که مقام‌ها در ننگرهار به تازگی گفتند که مراکز انسجام و آموزش گروه موسم به دولت اسلامی و داعش در این ولایت از بین رفته و در حال حاضر جنگجویان این گروه به طور انفرادی می جنگند. پیش از این ولایت ننگرهار یکی از مراکز عمده جنگجویان گروه داعش در افغانستان خوانده شده است. حسیب الله سانکزی رئیس شورای ولایتی لوگر میگوید که ممکن داعشیان به اثر فشارهای نیروهای نظامی در ولایت ننگرهار به ولایت‌های همجوار ننگرهار به خصوص لوگر رفته باشند. این در حالی است که داعش مسئولیت بسیاری از حملات انتحاری به شمول حمله انتحاری روز دوشنبه در کابل که دست کم 6 کشته بر جا گذاشت را بر عهده گرفته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
امریکا گفته ایران حدود 1 میلیارد دلار سالانه برای کمک به گروه های تندرو طرفدار این کشور به شمول حماس و حزب الله لبنان در شرق میانه مصرف می کنه. آرش همایون جزئیات دارد.
ایالات متحده امریکا ادعا کرده است که ایران حدود 1 میلیارد دلار را سالانه برای مساعدت به گروه حزب الله لبنان، حماس و سایر گروه های افراطی طرفدار این کشور در شرق میانه مصرف می کند. ناتان سیلز، هماهنگ کننده امور ضد تروریسم در وزارت خارجه امریکا، دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت: ایران پیشتازترین کشور حامی تروریسم در جهان است. از سالها به این سو این لقب را حفظ کرده و نشانه هم دیده نمی شود که از آن دست بکشد. ایران حدود 700 میلیون دلار را سالانه به حزب الله لبنان کمک می کند. 100 میلیون دلار را به حماس و سایر گروه های فلسطینی می دهد. بدبختانه که این مسئله بالای مردم ایران فشار می آورد. منابعی را که ایران در سطح جهان به اهداف تروریستی استفاده می کند به طور مستقیم از جیب مردم آن کشور گرفته می شود. گروه حماس فلسطین بر نوار غزه حاکمیت دارد. حزب الله لبنان با اسرائیل می جنگد و در جنگ داخلی 7 ساله سوریه از رژیم بشار الاسد حمایت می کند. اما ناتان سیلز نگفته است که ایران باقی پولها را در اختیار کدام گروه ها در شرق میانه قرار می دهد. اما وی ادعا کرده که ایران برای کمک به گروه های افراطی در شرق میانه سالانه حدود 1 میلیارد دلار را مصرف می کند. این در حال است که جنرال جان نیکلسن، قماندان سابق نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، ایران را به حمایت مالی از طالبان متهم کرده است. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، هدف از وضع تحریم‌های اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بر ایران، جلوگیری از مساعدت تهران و گروه‌های جنگجو در شرق میانه است. مقامات آمریکایی هدف دور اخیر تحریم‌های آمریکا را که سکتور نفت، انرژی و بانکی ایران را هدف قرار می‌دهد، قطع منابع اساسی عواید اردو ایران و سپاه قدس خواندند. سپاه قدس در خارج از قلمرو ایران همراه با حماس و حزب الله لبنان عملیات‌های نظامی را انجام می‌دهد. اما ایران گفته است که تحریم‌های وضع شده آمریکا از کمک تهران به متحدان این کشور در سوریه، عراق و سایر مناطق ممانعت نخواهد کرد. در تظاهراتی که در سال جاری در ایران صورت گرفت، تظاهر کنندگان در مورد این که رژیم اسلامی آن کشور منابع اقتصادی را در سوریه و سایر مناطق مصرف می کند، ابراز نگرانی کردند. در حال در مورد مساعدت 1 میلیارد دلاری ایران به گروه های جنگجو در شرق میانه صحبت می شود که ایالات متحده آمریکا به شمول حسن نصرالله، فرزند بزرگ رهبر حزب الله لبنان، بالای تعدادی از قماندانان این گروه و حماس تحریم‌های را وضع کرده است. ناتان سیلز، هماهنگ کننده امور ضد تروریسم در وزارت خارجه آمریکا، همچنان ادعا کرده است که توسعه عملیات نظامی حزب الله لبنان و افزایش نفوذ سیاسی آن در لبنان نشانه از ازدیاد تهدیدی این گروه محسوب می شود. همزمان با این اظهارات، صدر اعظم لبنان نیز حزب الله لبنان را به جلوگیری از تشکیل حکومت در آن کشور متهم کرده است.
با این گزارش رسیدیم به نیمه ساعت 5:30 عصر. همکارم سید سمی عباس با سرخط خبرها با شماست.
در حملات طالبان مسلح در ولایت فرات دست کم 30 پلیس کشته شدند. این حمله شب گذشته در ولسوالی خاک سفید ولایت فرات رخ داد. با گفته مقامات در حمله هوایی جوابی در اینجا عبده طالب نیز جان دادند. امنیت ملی افغانستان میگوید در ولایت پکتیکا یک تن به اتهام تهیه اسلحه و مهمات به مخالفین دولت بازداشت شده است. در اعلامیه امنیت ملی که امروز نشر شد آمده است که یک قمندان از مخالفین به نام بهاول فعالیت میکرد و با 179 میل سلاح در ولسوالی سروبی پکتیکا بازداشت شد. در حالی که افراد مسلح در افغانستان روی تیکت های انتخاباتی خود برای انتخابات سال آینده ریاست جمهوری در این کشور کار میکنند، یک مقام جنبش ملی و اسلامی افغانستان میگوید که عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، در این انتخابات خود را کاندید نخواهد کرد. در جنگ‌ها بین قوای افغان و طالبان در ولایت دایکندی 6 پلیس جان دادند. لوی سالنوال عربستان سعودی برای 5 نفری که با کشتن خبرنگار جمال خاشقزی متهم می‌باشند، خواهان جزای مرگ شده است. ایالات متحده می‌گوید ایران سالانه برای کمک به گروه حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های افراطی طرفدارش در شرق میانه در حدود 1 میلیارد دلار مصرف می‌کند. رئیس جامعه اروپا دونالد تاسک خواهان برگزاری اجلاس سران اتحادیه اروپا در 25 ماه نوامبر شده است تا معامله خروج بریتانیا از این اتحادیه را تصویب کند. و رئیس اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنای امریکا مانع رای گیری در مورد مسوده پیشنهادی شد که خواهان تفتیش ارتباط روسیه در کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری دونالد ترامپ توسط مفتش خاص می باشد.
شنوندی عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق اطفال و آشیانه را بشنوین، همکارم نسیم شفق با چند خبر ورزشی با شماست.
تیم های ملی و امرجنگ کرکت افغانستان برای تمرینات عازم شهر چاینای هند شدند. در اعلامیه کرکت بورد افغانستان گفته شده که تیم امرجنگ 19 روز و تیم ملی مدت یک ماه به تمرین خواهند پرداخت. تیم امرجنگ برای مسابقات آسیایی که در 5 ماه دسامبر میان تیم های افغانستان، پاکستان، هند، سریلانکا، هنگ کنگ، بنگلادش، امارات متحده عربی و عمان در سریلانکا و پاکستان راندازی می شود آمادگی می گیرد. تیم ملی کرکت افغانستان نیز سعی می کند تا برای اشتراک در مسابقات جام جهانی 2019 آماده شود. بر اساس یک خبر دیگر، بخش اول مرحله سوم انتخاب فست بالرها برای تیم ملی کرکت افغانستان پایان یافت. مسئولان کرکت بورد افغانستان گفتند که در این جریان 13 بازیکن از میان 18 فست بالر از سوی کمیته گزینش برگزیده شدند. کرکت بورد تلاش دارد تا چند تن از فست بالران ورزیده را برای تیم ملی کرکت انتخاب کند. و تورنمنت فوتبال زیر نام صلح دیروز در ترینکوت مرکز ولایت اروزگان آغاز شد. مرزا محمد امیرزای، رئیس فدراسیون فوتبال در این ولایت، به رسانه‌ها گفت که 8 تیم در این تورنمنت اشتراک دارند و 20 روز ادامه خواهد داشت. آقای امیرزای میگوید هر تیم که مقام اول این تورنمنت را به دست آورد در مسابقات زون اشتراک خواهد نمود. عطا محمد فضلی، معاون والی اروزگان، گفت این تورنمنت می تواند جوانان را به صلح و ورزش تشویق کند. تماشاچیان این مسابقات گفتند که از جنگ خسته شده اند و ناامنی همه چیز را از آنها گرفته است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته آگاهی از حقوق اطفال در مورد بیماری سرخکان با دکتر گلاخان ایوب مسئول ارتباطات معافیت کتلوی ملی گفتشون را داریم. امید میکنم که تا پایان برنامه با ما باشید. خب دکتر صاحب، موضوع برنامه ما در رابطه با بیماری سرخکان یا میکروب سرخکان است. شما سال هاست که در این بخش کار میکنین. میشه که در ابتدا در رابطه با خود سرخکان و بیماری سرخکان یک روشنی بیاندازین که سرخکان چگونه یک بیماری میباشه؟
بله، سرخکان یک مرض بسیار کشنده و ساری دوری طفولیت است. تقریبا پیش از معرفی واکسین سرخکان، یعنی از 1980 به او طرف، سالانه به تعداد 20 میلیون افراد مبتلا می شدن و از این جمله تقریبا 2 میلیونشان جانهای شیرینشان از دست می دادن. ولی خوشبختانه بعد از معرفی واکسین سرخکان اینمی ارقام به سالانه به 73,000، که یک ارقام ناچیز است به مقایسه با امو ارقام گذشته که در او زمان واکسین در پروگرام معافیت کتلوی شامل نشده بودن. باز هم این مرگ و میر و مصابیت ها در زیادتر در کشورهای هستند که رو به انکشاف هستند و افغانستان هم در میان امو مملکت ها میاید که هنوز به این مرض دست و پارچه نرم میکنن.
قسمی که شما در سخنانتان گفتین این یک مرض سوری میباشه، از یک شخص به شخص دیگه انتقال میکنه، در رابطه به نشانه ها و علائم ازی بگوین چیگونه میباشه؟ ما چیگونه بفهمیم که یک فرد یا یک طفل مصاب به بیماری سرخکان شده؟
بله، بسیار ساده است. تقریبا اگر طفل مصاب این مرض میشه، در ابتدا برشان تب بسیار شدید پیدا میشه، تقریبا 40 درجه سانتیگراد تب پیدا میکنه و به تعقیب از این سلفه و اعراض و علائم ریزش پیش اطفال و اشخاصی که مبتلا به این مرض هستن پیدا میشه و در روز دوم یا سوم تب یک رقم دناها سرخ مانند در وجودشان پیدا میشه که در ابتدا این در پشت گردن پیدا میشه و تو باز با پشت سینه و اطراف و دستا و پایا ای سرایت میکنه و تقریبا 2 تا 3 روز اینمی لکه های سرخ در بدن انسان موجود میباشه و بعد از روز سوم یا چهارم ام قسم که این لکه ها پیدا شده بودن، اول از پشت گردن و روی پاک میشه و بعد از او ام قسم که پیش آمده بود، یعنی اطراف و سینه و همون پس از بین میره.
قسمی که گفتین بسیار یک مرض خطرناک هم است که امکان داره که کر شوه، کسی کور شوه یا کاملا زندگی خود از دست بده. به خاطر کنترل این مرض، به خاطر کنترل مرض سرخکان کدام تدابیر را شما روی دست گرفتین؟
تشکر. ما 2 قسم برنامه داریم. یک برنامه روزمره است که تمام مرض